بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام امروز عنوان سخن درباره ریشه از یکی از جملات ملکوتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام گرفته شده. از این ریشه ای که البته با یه تعبیر گسترده تر در کلام حضرت آمده، قرآن در سوره مبارکه ابراهیم تعبیر به ریشه ثابت میکنه، اصلها ثابت. علت ثابت بودن این ریشه و اینکه هیچ خطری در هیچ روزگاری این ریشه رو تهدید نمی‌کنه، اینه که زمینی که این ریشه درش کاشته شده توحید، باغبان خود خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ببینید خیلی صریحه در قرآن که خداوند از خودش تعبیر به زارع میکنه با اسم فاعل، یعنی کننده این کار من هستم، هم به وجود آورنده ریشه است هم کارنده ریشه است و هم زمین ریشه توحید و هم حافظ ریشه و محصولات این ریشه خود پروردگاره. یعنی تمام درهای خطر و عیب و نقص و نابودی به روی این ریشه بسته است. یه مطلب خیلی مهمی که در قرآن مطرحه مربوط به حیات این ریشه و تنه و شاخ و برگ این ریشه است، شاید کمتر شنیده باشید، یا در هنگام قرائت قرآن بهش توجهی نفرموده باشی. و اون اینه که می‌فرماید قیامت با دو نفخه صورت می‌گیره. ما نفخه رو نمی‌دونیم کیفیتشو و در اون سوری که دمیده میشه کیفیت اون سور رو هم نمیدونی. در نفخه اول من فی السماوات والارض میمیرن، حتی یه دونه فرشته هم زنده نمیمونه، یه ذی حیات زنده نمیمونه. فصعق من فی السماوات و من فی الارض. صعق یعنی مات، یعنی یموت. در این نفخه اول من فی السماوات یعنی تمام زندگان آسمان ها، و من فی الارض تمام زندگان زمین میمیرم. در نفخه دوم تمام مردگان بر اثر نفخه اول زنده میشن در یک آن. ولی اونی که در آیه مهمه اینه که این ریشه و شاخ و برگای اصیل این ریشه با نفخه اول قرآن میگه نخواهند مرد، اصلا مرگ سراغ اونا نمیره. یعنی اونا از حوزه مردن به کل خارجن. خیلی جالب این آیه، اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتون فی حیات. این عنوان مطلب امروز. البته یه مقدار به نظر میرسه پیچیده است، اما پیچیده نیست، یه ریشه یه ساخت حق، زارع و کارندش حق، زمینش توحید، محصولاتش ابدی، حافظ خداست و در مرگ کل من فی السماوات و من فی الارض هم اینا نمیمیرن. این چه حیاتی که مرگ اجازه حمله به اونها رو نداره و از دایره مردن در نفخه اول علناً استثناء شده. خب همه این حرفا در قرآنه، ولی این ملاحظه می‌فرمایید که تمامش مبهمه، یعنی واضح نیست. نه اون اصلها ثابت واضحه، فقط میگه ریشه ثابت موندنی بقادار که روزگار فصول ایام، گردش زمان در این ریشه راه اثرگذاری نداره. اون آیه هم مبهمه که در نفخه اول من فی السماوات و من فی الارض میمیرن الا اونایی رو که خدا استثناء کرده که با اون نفخه نمیمیرن. خب همه مبهم، اونا کیان؟ این ریشه چیه؟ زارع فقط روشنه که خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. حافظم معلومه، پروردگار. زمین هم معلومه که توحیده. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. ایمان یعنی توحید. و اما این ریشه کیه؟ شاخ و برگاش کیان؟ ما اول میریم سراغ قرآن مجید ببینیم اصلا تعبیر واضح تری از این ریشه میتونیم پیدا بکنیم. تعبیر واضح تر در قرآن که نزدیک به 10 آیه این تعبیر به صورت مفرد و جمع درش اومده کلمه ام یعنی ریشه. برای نمونه 2 آیه براتون میخونم. 1 آیه خاص، یعنی اون ریشه رو میشناسونه که کیه. آیه 2 یه مقدار عامه. ما برای فهم مبهمات اون آیات و برای فهم عام این آیه واقعا چاره‌ای نداریم جز این که به راهنمای به قرآن مراجعه بکنیم، و الا این آیات مبهم تا قیامت میمونه، مگه اینکه 4 تا آخوند درباری، آخوند بنی امیه، آخوند بنی عباس، آخوندای عربستان که وابسته به سفارت امریکان، اونا بیان هر معنای دلشون بخواد از این آیات ارائه بدن و مردم خودشونو اقناع بکنن، بگن ابهام این آیات با این مصادیق برداشته میشه، که ما همون معانی رو هم باید ببریم سراغ ادلاء علل قرآن یا سراغ خود پیغمبر که یعلمهم الکتاب. این عنوان رو خدا به آخوندهای درباری نداده، چون نونی که این آخوندها میخورن از حکومتهای مثل بنی امیه و بنی عباس و آل سعود نجسترین نانه و دل رو از کار میندازه که مرکز فهمه. میشن قلوب لا یفقهون بها، نمی فهمن هرچی درباره آیات من میگن دروغه. یا باید بریم سراغ پیغمبر بر رفع ابهام، یا باید بریم سراغ اهل ذکر که در جلد اول اصول کافی با دلیل، با برهان، با حکمت اهل ذکر ائمه معرفی شدن و در روایت ثقلین هم خیلی روشنه که لن یفترقا، اهل بیت من با قرآن افتراق ندارن، یعنی اتحاد دارن، یعنی هر چی در قرآنه در اهل بیت من، یعنی کل مفاهیم قرآن در اهل بیت من. شما درک آیه ای رو میخوان که ابهامش برطرف بشه، اهل بیت. و الا پرده برداری از ابهام آیات کار استاد دانشگاه و کار یه آخونده با سواد شیعه، هرچند پاک باشه نیست، چه برسه به کار آخونده درباری و حروم خورا. امام صادق به ابو حنیفه فرمود شنیدم در مدینه جلسه تفسیر قرآن گذاشت. گفت بله. ابو حنیفه آدم بی سوادی نبود، ابو حنیفه آدم با سوادی بود، آدم دانشمندی بود، یه مقدار درسش هم پیش حضرت صادق بوده، ولی آدم درس خونده بود. امام فرمود جلسه تفسیر قرآن گذاشتی مدینه؟ گفت بله. فرمودن کل قرآن رو برای مردم میخوای تفسیر کنی؟ گفت بله. فرمودن این آیه سوره آل عمران رو فقط این جمله شو برای من معنی کن. اصل آیه اینه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. این وعده قطعی خداست که هر کی وارد مقام ابراهیم بشه ایمنه، هیچ ضرری از هیچ کجا متوجه اون نیست. اینو معنی کن. وفاقا معنیش که خیلی روشنه، من موصول است، یعنی کسی که دخله، دخله فعل ماضیه، ضمیر هو دخلهو به مقام برمیگرده، هر کی وارد مقام ابراهیم بشه کان آمنا، یقیناً در امنیت. امام صادق فرمود خدا راست میگه؟ گفت ابن رسول الله خدا دروغ میگه؟ فرمود اگه خدا راست میگه چند سال پیش عبدالله ابن زبیر با 200 نفر در جنگ با عبدالملک مروان اومد تو مسجد الحرام، سنگر گرفت، درارم بست، اومد در مقام ابراهیم، فرمانده ارتش عبدالملک از بیرون دیوارای مسجد الحرام منجنیق گذاشت و مقام رو و خود صحن مسجد و سنگ بارون کرد و ابن زبیر و منتبعش در مقام ابراهیم همه کشته شدن. این چه امنیت؟ خدا راست میگه یا تو راست میگی؟ ابو حنیفه مود. واقعا اگر خدا راست میگه و من دخلهو آمنا، کو و من دخلهو؟ سال 60 بود یه جمعیتی مسجد الحرام رو اشغال کردن، یه هفته هم مسجد دستشون، ارتش عربستان اومد کعبه رو محاصره کرد، از گلدسته ها رو گلوله تانک زد تا تو مسجد رو و کشت همه رو. کوبه من دخله اون و من معنیشو نمیفهمم. فرمود چرا پک کلاس تفسیر رو با کردی؟ تو که قرآن حالید نی؟ چرا کلاس رو با کردی؟ که حالا خودتون بگین یعنی چی؟ فرمود یعنی هر کسی که وارد حوزه تربیت ما که ابراهیم و آل ابراهیمه بشه در امنیت از خطر فرهنگهای دنیا و در امنیت از خطر عذاب آخرت. این معنی آیه است. ما آیات مبهم رو پیش کی باید ببریم برامون حل بکنیم؟ این آخوند باسواد. دیدید که امام صادق گیرش انداخت که تو قرآن حالیت نیست. اینه که امر واجب میکنه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. آیاتی که نمیدونید و مبهمه و متشابهه رجوع کنید به اهل بیت به ائمه. خب مبهمات این مقدمه رو باید با کمک اهل بیت برطرف کرد. اولا اونایی که در سعد به اصطلاح نفخه اول نمی میرن با این که من فی السماوات والارض می میرن، اینا کیان؟ اینا یه تعداد محدودی هن، زیاد نیستن. که نفخه میراندن سراغ اونا نمیتونه بره، نه اینکه نمیره، اصلا پا نداره بره سراغ اونا، جانشونو بگیره. یه تعداد معینی هن که یه بخش از اون تعداد 72 نفر ابی عبدالله، اونا نمیره. حالا شما هر چی میخواین اسلحه بکشین، تیر بارونشون کنین، نیزه بزنین، خدا مرگ و از اینا برداشته، حتی مرگ در نفخه اولو. اینا مردنی نیستن. ما برای بعد مردن خودمون و شما هم قصه نداریم که بعد مرگ امثال من یا شما دیگه این جلسات برپا نشه. پیغمبر به زهرا فرموده این جلسات ادامه داره تا قیامت. هر کی دشمنی بکنه دشمنیش به جایی نمیرسه، زورش به این برنامه مرگ در اینا نیست. حسین زنده است و زنده بود و نمیمیره. شما هم اگه بخواین نمیرین خودتون و زن و بچهتون حسینی بشین. ما هنون نیست، کم هست. این مال ابهام اون آی. پا خداوندی خدا برپاست، بیرق شاه کربلا برجاست. همین جوری که 30 ساله، 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله دل ماها رو اسیر او کرده، در آینده هم دلهایی رو اسیر او میکنه. این ابهام اونا. اما این ریشه در یه آیه ریشه روشن بیان شد. و اوحینا، سوره مبارکه قصص، آیات صفحه اولیشه، و اوحینا الی ام موسی. کلمه ام یعنی ریشه. چون انسان ها 4-5 ساعت مهمان صلب پدرن، 9 ماه با وجود مادر متحدن و 9 ماه همه تغذیه اخلاقی و فکری و اندیشه‌ای و بدنیشون از مادر، 9 ماه. لذا خدا مادر رو ریشه نامید. لذا وقتی به پیغمبر میگه من بعد عبادت خدا چه عبادتی بکنم، میفرمد خدمت به مادر. دوباره میپرسه، حضرت میگه خدمت به مادر. 3 بار میپرسه، پیغمبر میفرمد خدمت به مادر. 4 بار میپرسه، میفرمد خدمت به پدر. بعدم حضرت ساکت میشه، دیگه جواب نمیده. ما به ریشه وجود موسی وحی کردیم. ان ارزعی، کاله که بچه رو به دنیا آوردیم شیرش بده. ابدا از دستگاه فرعون نگرانی نداشته باش، از مأموران اطلاعاتی فرعون نگرانی نداشته باش، خودت شیرش بده، به دایم نده. چون اون شیری که من در سینه ریشه برای بچه قرار دادم، اون شیر شیره. ان ارزعی، شیر خشک نه، شیر دایه نه، شیر خودت. اینایی که شیر دارن و به بچه ها شیر نمیدن و روزی بچه ها رو نابود میکنن، جانین، خائنن، ظالمن، زن نیستن، مادر نیستن. و این خفت علی، اما به خاطر طبع انسانی تگه میترسی که بچه گیره دستگاه فرعون بیفته، فعلقیه فلیم، بچه رو بذار توی جعبه، بنداز تو رود نیل، ولا تخافی، نترس از انداختنش تو آب، ولا تحزنی، قصم نخور، بچه تو بده به دریای نیل، انا رادوه و الیک، من برش میگردونم به دامن خودت. و جائلوه من المرسلین، بچت 3 پیغمبر اولی العزم من. این ریشه، اینم شاخ و برگ این ریشه موسی. و اما آیه‌ای که عام، چه آیه؟ آیه مفصله. من جمله اولش مورد شاهدم. و وصینا الانسان به والدیه، من خدا به تمام فرزندان نسبت به حقوق پدر و مادرشون سفارش اکید. و وصینا الانسان به والدیه، پدر مادر. اما رسول خدا کرارن به مردم گفت انا و علی ابوا هذه الامه. این یه تعبیل آیه، که من خدا به مردم سفارش رعایت حق پدرها رو کردم. انا و علی ابوا هذه الام. کرارن هم در مدینه مردم شنیدن پیغمبر از حضرت زهرا تعبیر به ام کرد، حتی گفت تو مادر منم هستی، یعنی ریشه من، نه مادر جسمی، ریشه. ریشه یعنی چی؟ یعنی دخترم. اگه خدا تو رو به من نداده بود که درخت وجود من و دینم و فرهنگم با این همه حادثه و خطر خوش میشد. تو ریشه منی. یعنی قرآن مجید داره به همه ما سفارش رعایت حق پیغمبر و علی و زهرا رو میکنه به عنوان ام، ریشه. در قرآن مجید از زهرا تعبیر به کوثر کرد، چون سوره مبارکه کوثر توضیحش با آیه آخر بهترین راهه که میسره. این نشانه اکهو والابتر. تو تا قبل از ولادت زهرا مکه یا بهت میگفتن ابتر، یعنی بلا عقب، یعنی بدون بچه، و منتظرم میشستن که تو که بچه نداری بیمیری، کسی نباشه کار تو و برنامه تو و فرهنگ تو ادامه بده. اما من به تو خیر کثیر عطا میکنم، که یه خیر این بچه‌ای که بهت میدم اینه که همسر علی بشه، یه خیرش اینه که مادر 11 امام بشه، یه خیرش اینه که حکومت عربی جاهلی زمان خودش رو بیاد تو مسجد محکوم بکنه تا قیامت که حجت بر همه تموم بشه، که بعد مرگ پیغمبر اون حکومت و آخوند اون حکومت و تفسیر اون حکومت و مسجد اون حکومت و اذان اون حکومت یقیناً باطله. این با زهرای تو امکان میپذیره. او خیر کثیره و او فاطمه است. فتن یعنی قطع، فتام طفل یعنی از شیر گرفتنش، یعنی شیر رو از او قطع بکنن. پیغمبر بی اجازه خدا این بچه رو اسم گذاری نکرده، یقینیه. خدا به او فرمود اسمش رو بگذار فاطمه. تا قبل از ایشون هم این اسم در اولادای عرب و عجم سابقه نداشته. چرا فاطمه؟ چون از زمان ولادتش تا روز از دنیا رفتنش آلوده به کمترین شری نشد. این موجود به کل ذاتن بریده از شر. این فاطمه، این اسم. و اما چرا فاطمه؟ چون روز قیامت تمام شیعیان شوهرشو و بچه‌هاشو از آتش جهنم می‌برده. یعنی قدرتی کنار قدرت خداست؟ نه، بنده خالصی کنار خداست که به پروردگار چنان وابسته است. این ریشه چون در زمین توحید کاشته شده ثابته و تؤتی اکلها کلهین و جلوه از صفات پروردگار، یعنی حرف که میزنه انگار خدا حرف میزنه. خداوند به او میگه ادخل الجنه، تمام بهش در اختیارت، حرکت میکن، میرسه به محل ورودی بهشت، وای میسته، حرفش حرف خداست، اخلاقش اخلاق خداست، کانال جلوه خواسته های خدا اینو میخواد، نه اینکه وای میسته نافرمانی میکنه، ابدا، خدا میخواد وایسته حرفشو بزنه، خدا مطالبشو حرفشو خواستشو از این گلو زبور میده. چرا نمیری؟ میگه مولای من خیلی فارسی بگم، دلم نمیاد تنها برم. خب با کی میخوای بری؟ پدرت که میاد، شوهرت که میاد، بچه‌هات که میگه نه، اونا که قطعی اهل بهشت. من شیعیان علی رو میخوام، یک، شیعیان فرزندانم 11 امام رو میخوام، دو، خب شیعیان علی، شیعیان 11 فرزندش، اما خصوصی تر هم شیعه داره که مطرح میکنه، من هر کسی که به هر شکلی وابسته به حسین من بود، این خصوصی هنوز که برای ما ثابته، با این گریه، با این سیاپوش از این حریم بیرونمون نکرد، هنوز ما رو میخواد. خیلی عجیبه، یه نکته‌ای که درباره گریه بر ابی عبدالله تو روایاتمونه اینه که گریه برای ابی عبدالله احسان به حضرت زهراست، گریه کن محسنه، یعنی احسان کننده. بالای 10 بار خدا در قرآن فرموده و الله یحب المحسنی. من عاشق مردم محسنم. پس ما انو در گردونه این محبوبیت، در گردونه این محبت. ما امروز تا روز عاشورا و وقتایی دیگه و سالی دیگه اگه زنده بمونی، حق مادری مثل زهرا رو ادا میکنی، خدایا به سفارش تو عمل میکنی. تو گفتی پدر و مادر، پیغمبر 3 بار گفته مادر. و اما این که حرف زهرا حرف خداست، اراده زهرا اراده خداست، خواست زهرا خواست خداست، این در همه کتاب ها هست، حتی کتب اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن که زهرا موجودی به تمام معنا خدایی، به تمام معنا، ارادش ارادت الله، رضایتش رضایت الله، غضبش غضب الله. ان الله کلام پیغمبر یرزال رضاها و یغضب لغضبها. این ریشه، این ریشه که 100% خداییه، چه خطری او رو تهدید میکن؟ قیامت، مرگ اول کجا میتونه او رو تهدید بکنه؟ بگیم زهرام باید بمیره در نفخه اول، حسینم باید بمیره، یعنی خدا باید بمیره، این میشه معنیش. اما خود پروردگار میگه بنده من وقتی که جلوه من شدی، اجعلو که حیا لا یموت، مثل خودم زنده غیر قابل مردن میشه. اجعلو که حیا لا یموت، دیگه نمیمیری. خب تقریبا بحث امروز تمام، اجازه میدین مصیبت این ریشه رو از قول خودش براتون بگم. خودش تا حالا کمتر شاید شنیده باشید که خود حضرت زهرا روزه خودشو مفصل خونده. خیلی عجیب، واقعا وای از بی‌معرفتی، وای از دنیا پرستی، وای از صندلی پرستی، وای از پول پرستی، وای از بت پرستی. ایشون روزه خودشونو خوندن که بت پرستان چه کردن. آدرس این روزه کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، صفحه 13، که این متنو تو چاپای بعد دزدیدن، ولی اون چاپی که من دارم مال حدود 100 سال پیش، این متنو من از اونجا گرفتم، از علمای بزرگ اهل سنت. کتابش هم معروفه، جز کتابای معروفیه که نمورده، هنوز کتاب کاربرد داره. الامامت و سیاست، صفحه 13. تمام متن از حضرت زهراست که ابن قتیبه نقل میکنه. فجمع الحطب الجزل علا بابی هیزم و گیون اووردن کنار در خونم. و اتو به نار، هیزمو که پشت در ریختن و بوترو که ریختن قاطی هیزما، آتش آوردن به این نیت، لیهرقوه و یهرقونا، هم درو بسوزونن هم منو، علی و حسن و حسین، هممونو میخواستن بسوزونن. Yeah. این کار روزش روز دوشنبه بوده، روز 11 محرم، زینب کبرا مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار نقل میکنن وقتی که بدن قطعه رو رو دامن گذاشت گفت به ابی من قتل یوم الاثنین، حسین من تو رو روز دوشنبه کشت، اون روزی که آتیش در خونه مادرم رو بردن تو رو کشت. حسین من خیمه های ما رو همون آتیش دید. فوقعت به ازادت الباب، ستونای در خونم آتیش گرفت. ناشدتهم بالله و به ابی ان یکفو و ینصرونا، گفتم شما رو به خدا قسم، از پشت در شما رو به بابام پیغمبر قسم، این آتیشو کنار بریزیم، به ما یاری کنیم.